این چرا داری این حرفو میزنه؟ رو کدوم که رو کدوم حساب و کتاب، کدوم تکست علمی، کدوم مقاله، کدوم روشن فکر، کدوم مکتب و آیین فکری داره این حرف رو میزنه؟ و متاسفانه جمهوری اسلامی خواسته یا ناخواسته این کار رو کرده، این بذر رو پاشیده و سالهای سال ما همین محصول خراب تکبودی که ایمپرمنت که ناکار کردی داره رو خواهیم داشت. این یه واقعیته. قابل خاله خیلی ها این وسط دارن تلاش میکنن، خیلی ها دارن سرکوب میشن، توهین میشنون، اذیت میشن بابت اینی که دارن روشنگری میکنن. چرا؟ چون حتی مردمی که مخالف جمهوری اسلامی هم هستن این رو یاد نگرفتن. پس اگر جمهوری اسلامی که نظر من اگر روز قرار باشه به دستاوردهاش توی یه مجمع جهانی دیکتاتورها بنازه، به نظر من بعد مقام اول رو بهش بدن به واسطه این کاری که کرده. یعنی اصلا به ما یاد نداد، اجازه نداد که ما یک مهارت فکر کردن رو یاد بگیریم، دو مهارت درست فکر کردن رو یاد بگیریم. این کاری بود که جمهوری اسلامی با همه ما کرد. جمهوری اسلامی ذهن تمام ماها رو با همون خطاهای شناختی که اگر اسم همه اینها رو بخوام بذارم، نداشتن تفکر سیستماتیک، نداشتن نگاه نقادانه، نداشتن خلاقیت توی فکر کردن، اهمیت نداشتن و ارزش نداشتن و مطالعه از منابع مختلف و همه اینها رو بذارم، میتونم اسمش رو بذارم خطاهای شناختی.
ببخشید که صحبت رو قطع کردم با پوزش. آیا منظورت در مورد افراد بعد از انقلاب هست یا شامل قبل از انقلاب هم میشه؟
دقیقا شامل بعد از انقلاب هم میشه. ببین ما نسل بعد از انقلاب،
نه قبل از انقلاب هستیم. منظورم که شامل قبل از انقلاب هم میشه، چون تو نسل بعد از انقلاب هستی. بله
بله. در مورد نسل قبل از انقلاب، خب من خیلی از بزرگان رو در مکاتب مختلف استادی کردم، زندگیشون رو خوندم و با خطوط فکری و تفکراتیشون سعی کردم که آشنا بشم و میتونم بگم که اینها رو، خیلی از این مواردی که گفتم الان، اگر قرار باشه بذارمش، میتونم بگم که آره، چون توی رژیم قبلی هم این تفکر نبوده، این آزادی اندیشه در این سطح نبوده، خیلی از الیت های اون موقع هم درگیر همین خطاهای شناختی بودن، همان هایی که خیلی پروموت کردن موفق شدن انقلاب. حالا اگر قرار باشه نام ببریم، میتونیم از آقای شاملو، آقای شجریان، شریعتی، جلال آل احمد و خیلی های دیگه نام ببریم، ابتهاج، خیلی هاشون به واسطه این تفکر متعصبانه. تفکر متعصبانه از کجا گیر میاد؟ تفکر متعصبانه مولود نداشتن تفکر سیستماتیکه. یعنی وقتی شما تفکر سیستماتیک نداری، میفتی توی این لوپ، واقعا نمیدونم لوپ ترجمه فارسی چی میشه، این لوپ خطاهای چرخه، توی این چرخه خطاهای شناختی میفتی که هی نشخوار فکری میکنی، هی میری میای، همه چی احساس میکنی فقط همین درسته، فقط همین درسته، فقط همین درسته، و میرسی به این که تازه پروموتش هم میکنی تفکرت رو و بقیه رو هم مجاب میکنی که این تفکر درسته و بر هیچ کس پوشیده نیست نقشی رو که الیت های اون موقع، که حالا اسم روشن فکرهای اون موقع داشتن در به موفقیت رسیدن انقلاب 57 که حالا یک انقلاب توکرات بود. نمیتونیم اصلا هیچ کتما، یعنی خیلی دیگه اثر من از شمس اصلا نمیتونیم شکی درش بکنیم. میتونیم بگیم که این نداشتن مهارت های تفکری، حالا شاید نه به سفت و سختی زمان ما، ولی در نوع خودش توی زمان قبل از انقلاب، توی الیت های قبل از انقلاب هم بوده که نتیجهش این شده. ما از خیلی ها نشنیدیم حتی بعد از انقلاب که عذرخواهی بکنن، یعنی این تعصب هنوز بود و دلیل تراشی که میکردن که نه اینا مصادره کردن، نه به ما این رو نگفته بودن، نه اینا یه دفعه تغییر تاکتیک دادن. ببین هیچ کس این جسارت رو نداشت که بگیره بشینه جلوی دوربین با یک مردمی، حتی اقل برای فالوورای خودش ارزش قائل بشه و اگر بگه من اشتباه کردم، همین یک جمله ساده. و اینها همه نشون دهنده یک، ما فرهنگمون یک فرهنگ متعصبه، همیشه برای غیور بودن، برای ریستریکت بودن توی آیینمون، توی ادامه دادن این، همیشه خیلی سیویر وایستادیم و خیلی تبلیغش هم کردیم و خیلی هم بهش نازیدیم. همین این باعث میشه که ما هیچ وقت اجازه ورود نقد رو خیلی نداشته باشیم. شما حساب نگاه بکنید، خیلی وقتا ما گفتمان چالشیمون با همدیگه توی حداقل شاید 150 سال اخیر رو نگاه بکنید، خیلی وقتا آخرش به توهین، آخرش به نفهمیدن حرف همدیگه و آخرش به ترک کردن جلسه از سمت یک نفر اغلب وقتا منتج میشه. چرا؟ چون متاسفانه یک اتفاقی که افتاده، یک اتفاق فرهنگی که افتاده اینه که ما همیشه فکر میکنیم که اولا که حتما باید ایدئولوژیمون از یکی از پکیج های موجود باشه، پکیج های موجود ایدئولوژی که هستن. نکته دوم این که من اگر به این نقد بشه، به شأنم، به شخصیتم، به وجودم، به روحم، به همه چیم، به مالم، به جانم، به همه چیم توهین شده و من باید تحت هر شرایطی ازش دفاع بکنم، یعنی تعصب. این اصلا این تعریف شده، این انگاری ارزش شده، این یک باور قلبی شده که خیلی ها بهش معتقد هستن، در حالی که خیلی وقتا من امروز یه دونه مقاله انتقادی در مورد یک کسی خوندم که روش مبارزش رو خیلی قبول دارم و این مقاله انتقادی به ایشون توسط یک نفری نوشته شده بود که دقیقاً بر ایدئولوژی باورمند بود که من میتونم بگم 100% قبولش ندارم، باورش ندارم، ولی مقاله رو خوندم. نه بود، خیلی هم راحت نشسته بودم، داشتم چایم رو میخوردم، مقاله رو خوندم، نه به این فوش دادم، نه برگشتم گفتم وای فلان فلان شده، ببین چه فیلمی برای ما بازی کرد، من نشنختمش، اونو آن فلو بکنم. نه، نشستم بررسی کردم، آیتماشو نوشتم، واقعا نوت برداشتم که بگیرم بشنم سرش فکر کنم ببینم واقعا کدوم اینا با عقل جور در میاد، کدوم اینا حساب کتاب شده است با توجه به تعصب اون آدم نویسنده به اون ایدئولوژی که داشت. این اتفاق وقتی بیفته ما میتونیم برگردیم بگیم اوکی، جامعه میره به سمت بلوغ، جامعه میره. من الان یه دونه کامنت ساده شما میذاری از کوچکترین نقد در مورد یک قضیه، خب الان همین الان در لحظه من احساس میکنم که تو این سه روز هیچ اخباری مؤثرتر و کافیتر از اخبار اعتصابات کارگری نیست. وقتی اخبار اعتصابات کارگری پروموت بشه، روحیه انقلابی توی مردم دوباره میاد بالا و مردم واقعا میفهمن که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. دوباره تحسن و تظاهرات خارج از کشور یک روح جدید درش دمیده میشه و ادامه پیدا میکنه. این واقعا واجب تره یا پرداختن به دعوای 4 نفر آدم دیگه یا یک سفری که اتفاق افتاده؟ اوکی، این سفر اگر ما بهش نپردازیم که دستاوردهاش از بین نمیره، که تموم نمیشه، که ناراحت نمیشن که قهر کنن که دستاوردهاش، که ولی الان مهمتر. ببینید، ما چون تفکر سیستماتیک نداریم، بلد نیستیم اولویت بندی بکنیم، خیلی راحت سوار موج رسانه میشیم. میدونید، ما مطالبه گری برامون ارزشمند نیست. برای همینه که یک نفر تا یک نقدی میکنه، سوالی میپرسه، پرسشی داره، اعتراضی داره، سرکوب میشه توسط همه اینها. و اون چیزی که من اکتیویست مستقل الان دارم میبینم، اون چیزیست که هیچ فرقی شرایط از لحاظ کانسپت و فرم و شکل هیچ فرقی با شرایط جمهوری اسلامی نکرد. یعنی همون خفقان هست، همون سرکوب هست، فقط حالا قیافه سرکوبگرا یه خورده فرق کرده، چادرشون برداشته شده، ریششون زده شده. همین، این اتفاقیه که داره میفته. پس یعنی واقعا بعد یه انتهایی برش بذاریم. خارجی‌ها میگن
بعد چی کار کرد، راه چاره چیست، چه راه کاری رو؟
فقط آگاهی. ما ها فقط باید آگاهی بدیم، باید کمک همدیگه بکنیم که خسته نشید. من از صبح تا الان فقط سر یک کامنت خونسا، یک کامنت خونسا بیشتر از 40 اکانت رو مجبور شدم بلاک بکنم، که از بین 100 و 120 که آزار دادن، بولین کردن، من شاید 40 تا 50 رو بلاک کردم. خب این وقت من نباید صرف این بشه. مردم باید یه لحظه وایستن بگن خب بذار گوش بدیم، بذار بفهمم چی داره میگه. من احساس خیلی 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 قشنگه که یه صفتهایی به من میچسبونن که شما همینجوری صفحه من رو ورق بزنید، تاریخ اولین و آخرین پستا رو مثلا نگاه بکنی، کاملا متوجه میشی که اصلا حرفت مسخره است. ببین یه چیزی هم بگم، در کنار همه اینهایی که ما تفکر سیستماتیک نداریم، خیلی آمون مرحله بعدی مطالبه‌گر نمیشین. زری جون، من وقتی درگیر خطاهای شناختی باشم، سیاه و سفید میبینم قضیه رو، برام حل شده است، تمومه، این فکته برام. من خاکستری این وسطه نمیبینم،
متاسفانه.
چون خاکستری رو نمیبینم، سوالی هم نمیپرسم، و چون سوالی هم نمیپرسم دنبال سر شما را میافتم، یا سفیدی یا سیاهی دیگه.
و همون در مورد سفید و... ببخشید، در مورد همون سفید و سیاه که اشاره کردی، وقتی آدم مثلا میاد یه حرفی میزنه یا نظری میده، میگه نه پس تو اون وری یا این وری، میدونی، گوش نمی کنن ببینن که آدم داره چی میگه، و بعد نظر دیگران هم مثلا آدم داره بیان میکنه، میخواد بگه که ببین واقعیت همچین چیزایی هست، متاسفانه برخلاف میل من و تو، اینو بعد در نظر بگیریم.
دقیقا. و متاسفانه یک، به این باور نرسیدیم که پذیرفتن یا نپذیرفتن حقیقتی از سمت من و شما اون حقیقت ماهیتش رو تغییر نمیده. شما من و شما اصلا مهم نیست که فکر کنیم زمین گرده یا زمین صافه، اوکی؟ این واقعیت رو تغییر نمیده. شما بیبر بشین هر جا دلت میخواد بگو زمین صافه، آیا این واقعیت رو تغییر میده؟ شما خوشت نمیاد که ماست سفیده، اوکی؟ حالا چون شما خوشت نمیاد که ماست سفیده، آیا واقعیت سفیدی ماست تغییر میکنه؟ نه. این از این نکته دوم اینه که تمام اینهایی که دائیه دار مبارزه برای دموکراسی هستن، خودشون عوامل سرکوبن به این علتی که الان میخوام بگم. من اسمش رو گذاشتم متاسفانه جمهوری اسلامی. من اینجوری تعریفش میکنم که جمهوری اسلامی یک نطفه‌ای رو در ما رو باردار یک نطفه‌ای کرده که تایم زایمانمون مشخص نیست، ما نمیدونیم کی میزاییم، مگر اینکه اون لحظه که به این آگاهی برسم که آقا من میخوام از این بیام بیرون. این نطفه جمهوری اسلامی دستش میشه تفکر سیستماتیک نداشتن، قلب تپندش میشه اون تلاش نکردن من برای صحبت کردن، مغزش میشه اون جمهوری اسلامی درونم که دیکتاتوره، این پای چپش میشه فهمم از اینی که آدم ها یا با منن یا دشمن منن و باید نابود بشن. و خیلی موارد دیگه، این نطفه اگر یه بچه در نظرش بگیریم، این جنینی که جمهوری اسلامی همه ما رو باردار کرده، باردارمون کرده، اینه که این مجموعهش اینه، این سیستم است که توی ما گذاشته. زایمان خیلی دردناکی خواهد بود، خیلی زایمان دردناکی خواهد بود، خیلی همون سر زا خواهیم مرد. من بعضی روزا که واقعا دلم میخواد اکانت اینستامو دیسکتیو بکنم و بگم من اصلا چرا بر روز این همه فوش بخورم، نه در شأنمه، نه در اصلا چیکار دارم، میگیرم میشنم کتابم مینویسم پولمو جمع بکنم، برای چی صبح تا شب باید وقت بذارم سر این که یک نفر رو روشن بکنم، برای چی باید انقدر فوش بخورم؟ بعد همون مردن سر زا، این حرکت اگر تصمیم بگیرم که بیام بیرون میشه من سر زا مردم. ولی باید بمونیم، باید همدیگر رو حمایت بکنیم.
خب چه روشی باید به کار برد که این افرادی که اینجور برخورد میکنن و نمیخوان یه مقدار بشینن فکر کنن، بگن خب شاید طرف داره درست میگه، حالا من یه مقدار فکر کنم ببینم. بعد چه روشی رو به کار برد که تو میگه آموزش آموزش، میبینیم که خب بعضیا رو آموزش دادم آدم میده یا بیان میکنه میگه، ولی همه نمیگیرن. بعد چیکار کرد که اینا مقدار متوجه بشن؟
متاسفانه راه سخت و خیلی شب طولانیه. میتونم بگم که چون یادگیری پدیده‌ایه که باید
به نظر روانشناسی، چون میدونم که در این زمینه تحصیل کردی، وارد هستی، چه روشی میتونه که بهترین و کوتاه‌ترین راه باشه برای اینکه بشه ذهن بسته‌ای رو بازش کرد؟
تعدده آن چیزی که من برداشت کردم و آن چیزی که من بین فالوئرام میبینم، خب خیلی از کسایی که من رو فالو کردم خب سالها فقط پیج روانشناسی بوده، خیلی وقتا ساختار شکنی کردم در باورهایی که مردم داشتن و بهشون یاد دادم. اوایل از خیلی از آدمهایی که برخوردهای توهین‌آمیز میشنیدم بعد از یه مدت برخوردا شد نوادانه، بعد از یه مدت برخوردا نوتر خونسا شد و بعد از یک مدت دیگه برخوردها همدلانه شد و بعد از یک مدت دیگه من این رو به کرات در میتونم بگم شاید 3-4 کا از فالوورام دیدم. به اینجا رسید که آدم ها میپرسیدن ازم. وقتی آدم ها میپرسن یعنی رفتن سرچ کردن، گوش کردن حرف تو رو، رفتن سرچ کردن و براشون سوال پیش اومده. ما دیروز یه لایو داشتیم در مورد یک مسئله سوپر تابو که شاید خیلی ها نه سوادش رو دارن نه جسارتش رو که در موردش صحبت رو کنن. ما در موردش صحبت کردیم. برای جان در کمال ناباوری من فقط یک نفر، یک خانم رو دیدم که نفرت پراکنی میکرد توی کامنت ها، چون کامنت ها باز بود، مردم داشتن سوالاش رو میپرسیدن. من فقط یک نفر رو دیدم که این نفرت پراکنی رو میکرد، یه خانومی بود که اتفاقا میدیدم از
در چه زمینه بود
لایو ما در مورد گرایشات جنسی از سه منظر علم، اخلاق و فرهنگ بود که خب خیلی لایو پربار و خوبی بود. من خودم جزو معدود دفعاتی بود که اینقدر از یک لایو راضی بودم. این اتفاقی بود که افتاد. میخواستم اینو بگم، این آدم هایی که پیج من و نازنین رو این the same time فالو داشتن، بعد از مدت ها فالو کردن ما، مشاهده کردن ما، به این نتیجه رسیدن که این دوتا اگه حرف میزنن یه چیزی حالیشونه، یه چیزی بارشونه، یه 4 تا کتاب خوندن، 2 تا مقاله خوندن و دارن کار بالینی میکنن، یعنی با مردم در ارتباطن. این خیلی فرق میکنه که شما فقط کتاب بخونی، فقط اطلاعاتت انباشته بشه، یا اینکه نه در یک محیط بالینی آنها رو آزمون و خطا بکنی. خیلی مقوله متفاوتیه. میخوام این رو بگم، هر چه که تکرار بشه، این از فوش خار و مادر رسیدن به پرسشگری مسیری بود که من در روانشناسی با فالوورام رفتم و همین رو همین الان هم در مورد زندگی اجتماعی، کنشگری اجتماعی سیاسی با خیلی از فالوورام دارم پیش میبرم. حالا حسابشو بکنید، اگر به جای 20 تا منبع مثل من که نه فاند بگیرن نه گرانت بگیرن نه دنبال منصبی هستن، این اطلاعات به جای این 10 تا منبع 20 تا منبع از من و ایکس و وای و زد از 500 تا منبع ارائه بشه، مسلماً اون افرادی که دوگمن میگن ای بابا خب حتما یه چیزی هست، همون با همون علم محدودشا، ای بابا خب حتما یه چیزی هست که همه دارن میگن، فقط مدیس نمیگه، زری میگه، ایکس میگه، وای میگه، زد میگه، بس منم یه ذره نگاه بکنم، بذاری هشتکی که میگن و برم تو توییتر توی فلانجا سرچ بکنم ببینم چی برام میاره، بذار مدیس برگشته گفته این کتاب این صفحش اینجوری، بذار برم تو اینترنت نگاه بکنم ببینم اصلا هست همچین کتابی، بذار برم بخونمش، بذار وقت بذارم از گوگل ترنسلیت ترجمهش کنم. میدونی چرا خیلی وقتا پروپاگاندا برنده میشه؟ به این علت که لقمه رو جویده میذاره تو دهن مردم و قبل از اینکه اصلا سنسورهای چشایی مردم کار بکنه یه لیوان آبم میذاره دم دهنش، میگه بده پایین بده پایین قورت بده بره پایین. این اتفاقیه که توی پروپاگاندا میفته. حالا این پروپاگاندا میتونه از طریق جمهوری اسلامی باشه،
آخه خود افرادم همجور گفتی باید مطالبه گر باشن، خودشونم بخوان. و مثلا یک تغییری که من دیدم اتفاق افتاد در این شرایطی که مردم بخوان نشون بدن مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی، بعد از داستان مهسا اتفاق افتاد. آیا باید یک شرایطی به خصوصی ایجاد بشه یا اینکه باید اون ذهنی که مطالبه گر هست بره فعال بشه، یعنی خواستهاشو در خودش سرکوب نکنه، بخواد دنبالش باشه؟ و بعد به هر حال موقعیت هایی هم همیشه بوده که اینا نشون میدن، بروز میدن، ولی من بعد از اتفاقی که برای مهسا افتاد به وضوح دیدم که خیلی ها اومدن وارد صحنه شدن و برای من هم جالب بود، همین که تعجب کردم.
دقیقاً. ولی یه نکته‌ای هست، یک نقدی به من اگر در مورد این قضیه صحبت بکنم.
مدیسان اشاره بکنم بهت که در 2 دقیقه تو جمع‌بندی کن لطفا.
بله
برنامه
بله رو بله, بله حتما. نکته‌ای که هست اینه که مهمترین قضیه، رمز دوام یک پدیده عمیق بودن آگاهی ما در اون زمین است. اگر مطالبه گریم، خوبه که در اون مطالبه گری عمیق بشیم، اطلاعات بیشتری کسب بکنیم، از زوایای مختلف ببینیمش. اگر قرار باشه مطالبه گری ما از جمهوری اسلامی، از اپوزیسیون، از هر چیزی که هست ادامه پیدا بکنه، ما باید ذهنمون رو باز بذاریم برای ورود انتقادات، برای ورود اطلاعات از دسته ها و گروه ها و گرایش های مختلف. فقط اینه که میتونه رمز پایداری حقوق بشر و دموکراسی باشه. سرکوب، خفه کردن به جرم اینی که خارج از تفکر منه، من قبولش ندارم یا من چیزی در موردش نمیدونم، باعث میشه که حتی اگر روزی اپوزیسیون باشیم، خودمون روزی بلاک کننده آزادی بیان باشیم. آگاهی خیلی ارزشمنده، خیلی خوبه که گوش بدیم، خیلی خوبه که پلتفرم های بیشتری در اختیار بچه ها باشه، صحبت بکنن، حرف بزنن، حتی اگر هم توهین میشنون کمی صبوری بکنن و افراد متفاوت و بیشتری پروموت کننده حقیقت و واقعیت و خلوص آگاهی دادن باشن، نه با توجه به گرایش به سمت خاصی، فقط خود آگاهی ارزشمند باشه. این میتونه رمز این باشه که آگاهی در جامعه نهادینه بشه و پیش بره.
مدیس عزیز، گفتی که این افرادی که توهین میکردن، حالا نمیدونم توهین آمیز صحبت کردن چطور بود که اینها رو بلوک کردی، بعد اینا محروم میشن از شنیدن صحبتهای تو، با اینا باید چه کار کرد؟
آخه اینا اصلا تمایلی به شنیدن حرفی مخالف آن چیزی که خودشون بهش باور دارن دارن، میدونی؟ یعنی این محروم سازی اتفاقا به نفع، دقیقاً این محروم سازی دقیقاً اون چیزی که اونها خودشون هم میخوان. من فقط این کار به خاطر سلامت روان خودم میکنم.
بسیار عالی. اوکی، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خوبه، آرزو میکنم تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشی. روز خوش.
بزرگواری.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به این مطلب جلب بکنم. قبلش یک موزیک کوتاه گوش کنیم. سایت پیکنت اومده بود این مطلب، به نظر من جالب بود. نوشته بود که فارسی که می نویسیم و با آن سخن می گوییم را می شناسیم. در 29 کشور جهان مردم به زبان فارسی صحبت می کنند. همچنین زبان فارسی دومین زبان کلاسیک جهان بعد از زبان یونانی است. زبان فارسی از نظر تنوع ضرب المثل ها سومین کشور جهان است. در کمتر زبانی فرهنگ لغات مانند فرهنگ لغات مال ما بود که مثلا 18 جلدی بود، مال ده خدا و یا فرهنگ 6 جلدی معین وجود داره و زبان فارسی توانایی ساختن 225 میلیون واژه رو داره که از این نظر در میانه زبان‌های رایج در جهان کم نظیره. ضمناً زبان فارسی 11 زبان پرکاربرد در محتوای وب و اینترنت. زبان فارسی از لحاظ قدمت 1 از لاتین و 12 از انگلیسی جلوتره. از 10 شاعر برتر جهان 5 شاعر فارسی زبانند. در زبان فارسی میتوان 19 فعل را کنار هم قرار داد و یک جمله ساخت. یک نمونم آورده شده که نوشته داشتم میرفتم دیدم گرفته نشسته، گفتم بگذار بپرسم ببینم میآید یا نمیآید. گفت نمیخواهم بیا، میخوام برم بخوابم. در زبان فارسی برخلاف بسیاری از زبانهای جهان جدایی جنسیتی وجود نداره. مثلا ضمیر سوم شخص خلاف زبانهای لاتین و عربی او شامل زن و مرد میشه. در زبان فارسی برخلاف زبانهای لاتین و اروپایی اگر تأکید بر جنسیت لازم باشه اولویت با زنان هست. ما میگوییم زن و شوهر و یا میگوییم خواهر و برادر و یا میگوییم زن و مرد و به هر حال زن و شوهر میگوییم و بشریت رو جمع زن و مرد هستش، به اون صورت نمیگیم. در شاهنامه نیز فردوسی زنان رو تمجید میکنه و شاید به همین دلیل که ما وطن رو مادر که زن هست نامگذاری میکنیم و نام دخترانم رو ایران میذاریم. ایران برای دختر فقط استفاده میشه. به هر حال برای کسانی که صحبت میکنند و تیتر مطلب بود که جدایی جنسیتی در زبان فارسی وجود نداره و به هر حال ما در ایران زبان رسمیمون زبان فارسی هستش که اگر همین جور بمونه باعث میشه که به همه لحاظ ما مشکل دیگه برامون اضافه نشه. خب به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این کلا لحظه ما رو همراهی کردی سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، روز و روزگار بر شما نیکو باد.
Yeah.